مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مسجد از جمله نهادهای اجتماعی است که برای آن میتوان علاوه بر امور مذهبی کارکردهای مختلفی قائل شد. آموزش، فرهنگسازی، ورزش، تفریح، سرگرمی، شادی از جمله کارکردهایی است که میتوان در مسجد به آنها پرداخت. اما طی 40 سال گذشته از برخی از این کارکردها غفلت شده است. چطور میتوان کارکردهای فرهنگی مساجد را احیا کرد؟ امروز چطور میتوان کارکردهای فرهنگی و سرگرمی مساجد را احیا کرد؟ احیای کارکردهایی همچون سرگرمی، فرهنگ، آموزش، تفریح به صورت مشروع و مجاز در مسجد چگونه امکان پذیر است؟ مهمترین چالش‌های پیش رو و فراروی کارکردهای فرهنگی، سرگرمی و شادی آفرین مسجد کدام است؟ به نام خدا، با عرض سلام، با برنامه محراب روشن از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه قرار هست کارکردهای فرهنگی و سرگرمی مسجد رو و همچنین موضوعاتی همچون ایجاد شادی در مساجد و شادی آفرینی در مساجد رو به بحث و گفتگو بگذاریم با کارشناسانمون در این برنامه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم این رو عرض بکنم که شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو راجع به این برنامه در میون بگذارید و اگر دیدگاهی دارید میتونید از همین طریق مطرح بکنید و ما هم سعی میکنیم در قالب طرح سوال یا موضوعاتی در همین برنامه و ادامه این برنامه به اونها بپردازیم. در این برنامه قرار هستش که با آقای مرتضی طاهریان، معاون ساماندهی و شبکه‌سازی کانون‌های مساجد کشور گفتگو بکنیم و موضوع نقش مسجد در تقویت شادی و نشاط دینی جامعه رو به بحث و گفتگو بگذاریم. ایشون معتقدن که مسجد در این مهم نقش جریان سازی داره. بنابراین از ایشون خواهیم پرسید که سازوکارهای تحقق این مهم کدام است. آقای طاهریان، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم این برنامه وزین. پیشاپیش هم فرارسیدن دهه کرامت، ایام موفور السرور ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت امام رضا علیه السلام و روز بزرگداشت حضرات امامزادگان علیهم السلام و همچنین حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام و تبریک و تهنیت عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای طاهریان، در همین شروع بفرمایید که شما معتقد هستید که از یک سری از کارکردهای فرحنگی و همچنین حالا تفریح، سرگرمی، شادی که میتونه در مساجد اتفاق بیفته غفلت شده طی 14 اخیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش بنده معتقد به غفلت نیستم، معتقدم به این که شاید مثلا در مقاطعی فراز و نشیب‌هایی داشته، در مقاطعی بیشتر توجه شده، در مقاطعی کمتر توجه شده، اما معتقد به غفلت در این خصوص نیستم. دلایلی هم دارم.
بله.
ببینید، مسجد فی نفسه، اعتقاد ما اینه، مسجد فی نفسه شادی آفرینه، بهجت آفرینه. نه تنها مسجد، هر یک از اماکن مذهبی و دینی که خب در رأس اونها خانه های خدا یا همون مساجد هستن، در کنارش عرض کنم که زیارتگاه ها و صد البته زیارتگاه هایی که مربوط به حضرات معصومین علیهم السلام هستش.
بله.
که در ایران اسلامی ما افتخار داریم که مشهد الرضا در ایران قرار داره، یا آستان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و همینطور بریم تو هر شهری، تو هر منطقه میبینیم یکی از امامزادگان اونجا مدفون هستن.
بله.
چرا من میگم شادی آفرینه و نشاط آفرینه؟ چون بالاخره قبول کنیم که در هنگام حتی مشکلات مردم یکی از پناهگاه‌هاشون اماکن دینی هستش، و دقت کنین معمولاً موقعی که در اماکن مذهبی وارد میشن ورودشون و خروجشون متفاوته، یعنی موقعی که خارج میشن احساس سبکی دارن، احساس آرامش بیشتری دارن. خب پس اعتقاد ما اینه که خود مسجد فی نفسه به عبارتی نشاط آفرینه و مایه آرامشه. نشاط هم طبیعتاً در کنار آرامش به دست میاد. این نکته اول. نکته دوم، حالا این عرضی که داشتم اونهایی که با مسجد انس دارن و با اماکن مذهبی انس دارن بهتر از بنده میتونن این ادعای بنده رو به عبارتی هم بیان کنن و هم تبیین کنن و هم تایید کنن.
بله.
نکته دومی که من اینجا باید عرض کنم اینه که ما معتقدیم اتفاقاتی که در مسجد رخ میده اینها همه در جهت شادی و نشاط و آرامش جامعه و به عبارتی افرادی که با مرکز دینی ارتباط دارن.
خب آیه طاهریان، من اگر درست متوجه شده باشم عمده صحبت شما شاید بیشتر متوجه یک نوع نشاط درونی و یک نوع در واقع حس درونی هستش که به طور قطع و یقین جایگاهی مثل خانه خدا هم از مسجد یا یک زیارتگاه چنین کار کردی رو داره و افراد با دل شکسته یا با هر حس دیگه میرن اونجا به یک سبکباری میرسن. اما به لحاظ اجتماعی چطور؟ آیا ما میتونیم یه مقداری راجع به کارکردهای اجتماعی این موضوع و حالا تقویت شادی در این بُعد هم صحبت بکنیم؟ حالا ببینیم که اگر شما میگید که غفلتی نشده بسیار خوب، اما چطور میتونیم به این تقویت شادی بپردازیم؟
در واقع من باز عرض کنم میگم غفلت نشده چون آرامش و شادی و نشاط جز ذات مسجده.
بله، بله.
یعنی اصلا نمیتونیم اونا جدا کنیم. بله. من مطلب بعدی عرض کنم.
بله.
ما در روایات داریم که تأکیدات زیادی شده به صله رحم. خب
بله.
و قبولم داریم که صله رحم خودش به یه نوعی نشاط و شادابی میاره. خب اینکه برادران مؤمن، خواهر و برادر، برادران دینی، خواهران دینی، اینها در پدر و مادر فرزندانشون رو ببینن، این خودش نشاط آفرینه. حتی تو روایات داریم که صله رحم یکی از ویژگی‌هاش و خواستش اینه که میگن عمر رو زیاد میکنه، تو روایات معروفه. خب شما ببینید کسی وارد مسجد میشه، همین دیدن برادران دینی یا خواهران، دیدن خواهران دینی خودشون و به عبارت این خودش باز معتقدیم به شادی و نشاط آفرینه. اما از همه اینا بگذاریم، شما میفرمایید اینا شاید درونی باشه، شاید مثلا چه، اما خود مسجد و مسجدی ها چه کردن که موجب شادی و نشاط میشه؟ ببینید از به عبارت این موضوع که عرض میکنم ریشه داره، ریشه در تاریخ داره. مسجد همیشه محل رفع مشکلات و به عبارتی رسیدگی به امور نیازمندان و اونهایی که در گرفتار به عبارتی مشکلات مختلف بودن از قدیم بوده.
بله.
یعنی اگر کسی خدای نکرده مثلا به مشکلی برمیخورده میرفته تو مسجد، تلاش میشده که مشکل او حل بشه. یکی از مهمترین کارهایی که مساجد داره انجام میدن همین صندوق های قرض الحسنه، خیریه هاست. همین در این ایام کرونا داریم میبینیم محور خدمت رسانی به نیازمندان محله و اونهایی که از کرونا آسیب دیده بودن کجا بوده؟ مسجد بوده. بنابراین موقعی که یک بسته معیشتی داره میره در خانه یک مستمند توسط بچه های مسجد، یا کسی نیاز به وام قرض الحسنه داره و میاد با ساده ترین شکل ممکنش مسجدی ها و به عبارت خیریه مسجد، صندوق قرض الحسنه مسجد، مشکل مالی اونو در حد وسعی که اون صندوق داره حل میکنن، وقتی که یک عزیز، یک خانواده مشکل کار داره، شرایطی برای کار و کارآفرینی در مسجد ایجاد میشه، باید بپذیریم نشاط واقعی در سایه این گونه اتفاقات رقم میخوره. این یه بخششه. بخش بعدی، خب الان متاسفانه کرونا آمده و به عبارتی باعث شده که اون اجتماعات جوانان و نوجوانان داخل مسجد به هر دلیلی محدودتر باشه.
درسته.
خب
بله.
وگرنه شما بهتر میدانید مهمترین پایگاه نوجوانا و جوانا تو محلات در ایام تابستان و اوقات فراغت مسجد بوده. از رفتن به عرض کنم که زمین‌های بازی برای ورزش گرفته تا عرض کنم انواع و اقسام کلاس‌های آموزشی و اردوهای تفریحی. این از سالیان سال این اتفاق در مساجد افتاده، حتی الان هم بچه های مسجد چون معتقدن که مسجد تعطیل بردار نیست، همین الان هم که در آستانه تابستان هستیم خیلی از مساجد دارن تدبیر میکنن که چگونه با رعایت پروتکل ها بتونن یه فضای بانشاطی رو برای عرض کنم که نوجوانا و بچه های محله به عبارتی رقم بزنن. خب اما در کنار باز همه اینها عرض کنم، من یه برگشتی میخوام به قبل داشته باشم. ببینید خدمتی که به محرومین میشه و گره گشایی که از کار مؤمنین و مسلمین و اهالی محل میشه، یه نشاط برای کسی داره که کمک بهش رسیده، یه نشاط هم برای کسی که داره کمک میکنه. یعنی شما الان از افرادی که تو کار خیر هستن و دارن خیر کارهای خیر انجام میدن، شما سوال کنید میگن نشاطی که از ناحیه رساندن به عبارتی عمل خیر و کار خیر به ما حاصل میشه، شاید هیچ چیزی نمیتونه این نشاط رو به عبارتی برای ما ایجاد کنه. بنابراین من معتقدم، یعنی ما معتقدیم، مسجد فی نفسه نشاط آفرینه، آرامش میده. مسجدی ها در طول سالهای گذشته تلاششون این بوده که نشاط و شادابی رو به مردم محله و مردم شهرشون منتقل کنن و دقتم کردی تو همه بحران‌ها و جاهایی که مردم نیاز به کمک داشتن، مسجدیا در خط مقدم بودن، با احترامی که برای همه اقشار جامعه به عبارتی ما
قائل شد
قائل هستیم. از عرض کنم که اون هنرمندان، ورزشکاران، همه عزیزان، همه اینها جای خود، اما بنده چون الان در مقام بچه های مسجدی دارم خدمتون صحبت میکنم، اینها تو زلزله، توی سیل، توی به عبارتی تو خوشی و غم در کنار مردم بودن.
بسیار. حالا الانم در آستانه حالا ما هنوز این بحث رو میتونیم ادامه بدیم چند دقیقه، اما برای اینکه یک وقفه هم داشته باشیم، شنوندگانمونم یک فرصتی داشته باشن، اجازه بدید یک آیتمی رو با عنوان مساجد جهان بشنویم که همکاران خوب من زحمت کشیدن آماده کردن. باز با ادامه برنامه در خدمتون هست.
مسجد الحرام یا مسجد اعظم بزرگترین مسجد جهان اسلام و قبلگاه مسلمانان است. مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی قرار دارد. بنابر آیاتی از قرآن و روایات امامان شیعه، خانه کعبه نخستین و مقدس‌ترین بنا و اولین مسجدی است که بر روی زمین ساخته شده است. بر اساس روایات اسلامی، کعبه را ابتدا حضرت آدم ساخت و سپس حضرت ابراهیم به کمک پسرش اسماعیل تعمیر و بازسازی کرد. کعبه در زمان حضرت محمد و قبل از بعثت بر اساس بنای اولیه حضرت ابراهیم دوباره بازسازی شد. ساختمان کعبه به شکل مربع مستطیل و دارای 4 ضلع است که هر ضلع آن را رکن می نامند. به مجموع 4 ضلع ارکان کعبه می گویند که 3 رکن آن چنین نام دارند: رکن یمشامی و رکن عراقی. ساختمان کعبه 14 متر ارتفاع دارد، طولش 11 و عرضش 10 متر است. بنای کعبه از سنگ‌های سیاه و سختی ساخته شده است که پرده سیاهی بر روی آن قرار دارد. می‌گویند نخستین بار حضرت اسماعیل پرده‌ای بر کعبه کشید. این بنا بخش‌های دیگری هم دارد، همچون حجرالاسود، ملتزم، مستجار، حتیم و حجر اسماعیل. در نزدیکی آن نیز مقام ابراهیم و چاه زمزم واقع شده است.
بسیار خوب، آیتم رو شنیدیم با عنوان مساجد جهان. خدمت شما شنوندگان عرض بکنم اگر میخواهید نقطه نظراتتون رو با این برنامه در میون بگذارید، میتونید از طریق سامانه پیامک 30035 اون رو مطرح بکنید. ما داریم با حضور آقای مرتضی طاهریان، معاون ساماندهی و شبکه‌سازی کانون‌های مساجد کشور، راجع به نقش مسجد در تقویت شادی و نشاط دینی در جامعه صحبت میکنیم. آقای طاهریان، ما پیش در یک نظرسنجی رو انجام دادیم در رابطه با همین موضوع نشاط دینی و نقشی که مساجد تونستن ایفا بکنن. ما پرسیده بودیم آیا تا به حال مساجد در گسترش نشاط در جامعه موفق بودن. گزینه کم ما 23% بود، گزینه متوسط 58% بود و گزینه زیادمون نزدیک به 20% بود. من از مجموع صحبت‌ها میخوام خدمتتون این عرض بکنم آقای طاهریان، ما میدونیم که مسجد یک ظرفیت بسیار گسترده‌ای برای تقویت حالا شادی و نشاط دینی در جامعه داره، اما به نظر میرسه که حالا حداقل همین نظرسنجی‌ها و این نقطه نظراتی که به ما میرسه یه مقدار اون کاهلیه یا یه مقدار اون غفلته وجود داره. آیا شما دیدگاه موافقی دارید با این عرایض بنده؟
ببینید من یه نکته عرض کنم محضرتون، از این نظرسنجیتون خیلی سپاسگزارم. بعد به دو تا مسئله اینجا توجه کنید. یک، مسجد، ما بالاخره همه مساجد اون که توی سطح فعالیت ندارن،
بله.
خب باید از این عزیزانی که طبیعتا نظرشون اینه که کم بوده یا متوسط بوده یه سوالی هم یه وقتایی صورت بگیره، اونم که اصلا مسجد محلتون فعالیتی داره یا نداره. چون میدونید بعضی از مساجد فصلی هستن، مثلا میگم عمدتا در ایام ماه مبارک یا در ایام ماه محرم و سفر برنامه دارن. بعضی از مساجد اکتفای به فقط مثلا نمازهای یومیه دارن که باز قائلیم که همون نمازهای یومیه هم اون نشاط و شادابی درونی رو داره ها.
بله،
اون در جای خودش اصلا تردید نداریم.
یعنی اما ما اصلا عمده صحبت هامون یعنی اصلا راجع به بحث نشاط در واقع درونی که در زیارتگاه ها و عبادتگاه ها ایجاد میشه هیچ من و شما هیچ بحثی نداریم.
بله بله.
قائل هستیم. بله. و جامعه اسلامی هم هستیم و عمده مردم ما برای عبادت ارزش زیادی قائلن.
بله همینطوره.
عمده نظرسنجی های رسمی هم نشون میده که مردم ما مردم به اصطلاح مؤمنی هستن و با خدا هستن.
همینطور.
کارکردهای اجتماعیه که به نظر میرسه. بله. یه مقدار محل بحث.
حالا عرض من همینه، اما بنده قائل به اینم که مساجدی که فعال هستن و مساجدی که دارن علاوه بر کارکرد عبادی به کارکردهای فرهنگی اجتماعی حتی هنری آموزشی اینها توجه دارن، اینها بدون اغراق عرض میکنن مساجد نشاط آفرینی هستن. چرا؟ ببینید آمارها داره میگه، من تو جلسات قبلی شاید عرض کردم، تو چند جلسه بنده مصاحبه داشتم و فعالیت‌های کانون‌های مساجد رو اونجا توضیح دادم. ما سامانه‌ای داریم که کانون‌ها میان در اون سامانه اطلاعات خودشونو بارگذاری میکنن، فعالیت‌های خودشون رو بارگذاری میکنن، اقداماتی که در حوزه‌های مختلف دارن انجام دادن. اگر اشتباه نکنم قریبه به فقط سال گذشته 36,000 اثر از آثار به عبارتی بچه‌های مسجدی به ما رسیدش تو رشته‌های مختلف هنری، فرهنگی، دینی. قریبه به 400,000 نفر تو این شرایط کرونا آمدن در بعضی از رقابت‌ها و مسابقات و فعالیت‌های ما شرکت کردن. یعنی ما داریم لمس می‌کنیم با عدد و رقم و آنچه که از ناحیه کانون‌ها به ما داره میرسه. حالا عرض من اینه که بنده معتقدم که بله، اگر 100% مساجد ما، نه 80% مساجد ما در همه کارکردها فعال بودند و کارکردهای متنوع مسجد در اونجا مشاهده میشد، یقین بدونید که این نظرسنجی متفاوت بود نتایجش. اما همین نظرسنجی هم به نظرم نظرسنجی امیدآفرینیه. چرا؟ چون عمده افرادی که اومدن پاسخ دادن یا گفتن متوسطه یا متوسط به بالاست که گفتن خیلی خوبه اگر اشتباه نکنم.
بله. حدود 40% زیاد.
بله بله. خب حالا عرض بنده اینه که بله، حالا عرض من اینه محضرتون که ما باید ببینیم انتظار مخاطبین از مسجد چیه، انتظار نمازگزارا از مسجد چیه، انتظار اونهایی که با مسجد ارتباطی ندارن چیه، و انتظار عرض کنم که اونهایی هم که اصلا هیچ علقه‌ای به عبارتی با مسجد ندارن. شما میگید به عبارتی، ببخش من اینجوری میگم، کسایی که اصلا علقه‌ای به مناسک مثلا دینی ندارن، که اینها هم همونطور که شما فرمودید تو کشور ما انگشت شمار هستن به عبارتی. بله. تو محلات به عبارتی تو محلات انگشت شمار هستن. بالاخره ما تو محرم، تو ماه مبارک رمضان، عرض کنم تو نمازهای عید فطر، تو مناسبت‌های دیگه داریم علقه مردم رو به مناسک دینی و مراکز دینی داریم میبینیم. یعنی توی مثلا ماه محرم،
بله،
شما دیگه کمتر کسی رو پیدا میکنید که به احترام اعضای حضرت سید الشهدا علیه السلام پیراهن مشکی به تن نکرده باشه. خب این نشون میده که یک باور دینی در این عزیزان وجود داره. حالا چون در آستانه دهه کرامت هم هستیم، من میخوام از این فرصت استفاده کنم و عرض کنم که ستاد کانونای مساجد خوشبختانه در طول حدود 14 سال گذشته توفیق پیدا کرده در راستای توسعه نشاط و شادی دینی در امر بزرگداشت دهه کرامت ورود داشته و خیلی از نهادها، مجموعه ها هم به کمک آمدن. البته در رأس این جریان هم اعتاب مقدس هستن، عتبه رضا علیه السلام، آستان حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها، آستان حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. و تمام تلاش این مجموعه و سایر مجموعه هایی بوده که در ایام ولادت امام رضا علیه السلام در دهه کرامت و ولادت حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها با اتفاقات مهم مختلفی که رقم میخوره شادی و نشاط رو بیشتر کنم. و اتفاقا محور این جریان شادی و نشاط هم همین موضوع گره‌گشایی قرار دادن. شعاری هم که امسال، شعار محوری که امسال برای دهه کرامت پیشبینی شده، خدمت کریمانه گره گشایی به رسم اهل بیت علیهم السلام، و تلاش میشه که انشالله در این ایام با خدمت به محرومین بتونیم نشاط و شادی واقعی رو به جامعه منتقل کنیم.
خیلی متشکرم. اجازه بدید که یک آیتم دیگری رو با عنوان یک مسجد یک محله بشنویم و در بخش پایانی با شما همراه باشیم.
بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع راه می‌یابد. مسجدی که یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است. کشف قسمتی از یک ستون با تزئیناتی منشأ گرفته از قرن ششم میلادی در نقطه شمالی مسجد به ما می‌گوید که تاریخ بنای مسجد به پیش از ظهور اسلام برمی‌گردد. مسجد جامع متشکل از یک سلسله بناها و آثار هنری که همه به فرمان پادشاهان، وزرا، فرمانداران، رهبران و زنان ایرانی در دوران پس از اسلام ساخته شده‌اند. این بناها نشان دهنده تغییراتی است که هنر در طول سالیان پیش از رسیدن اسلام به ایران دستخوش آن گردیده است. این مسجد که به نامهای مسجد جامع باستانی و مسجد جمعه نیز خوانده می شود در بخش قدیمی اصفهان واقع شده و یکی از مهمترین گوهرهای معماری ایران و جهان به شمار می رود. و از آنجایی که بخشهای مختلف بنا هر یک در دوره های زمانی متفاوتی ساخته شدند، ساختمان فعلی شبیه به موزه ای عظیم است که تغییرات ایجاد شده در سبکهای معماری ایرانی را به نمایش می گذارد. هر بخش از این بنا در دوره زمانی متفاوت ساخته شده و به مدت 2000 سال به ساختار آن افزوده یا از آن کم شده است. و آخرین بار پس از بمباران‌های پی در پی اصفهان طی جنگ ایران و عراق بود که بنا دوباره بازسازی گردید.
خیلی متشکرم از همکارانمون که آیتم یک مسجد یک محله رو آماده کردن. اما آیه طاهریان، در حد یک دقیقه صحبت‌های جنبندی شما رو بشنویم.
عرض کنم که ببین، یکی از نشاط‌های دیگه‌ای که بچه‌های مسجد دارن نشاط سیاسیه.
بله.
الان ببینید بچه‌های مسجدی در موضوع انتخابات چقدر پرشور وارد شدن.
بله.
قدم اول بچه‌های مسجدی هم چیه؟ این که تلاش کنیم مشارکت بالایی داشته باشیم. کشور به عبارتی حضرت آقا هم تاکید فرمودن اولویت اول مشارکت بالاست. خب این نشاط سیاسی بچهای مسجدی رو میرسونه که خودشون به شکل خودجوش پوستر تولید میکنن، کلیپ میسازن با موضوع چی؟ حضور، مشارکت حد اکثری، فارغ از این که به چه کسی بخواد، چه کسی رأی بده یا رأی به عبارتی به این جناح رأی بده یا به اون جناح رأی بده کاری ندارن. بچه های مسجدی براشون مهم اینه که یک به عبارتی تلاش کنن میزان مشارکت بره بالا. بله در مرحله بعد انتخاب اسلحه.
سپاسگزارم.
حالا بنده از ملاک ها به یک شخصی میرسم، دیگری در انتخاب به شخص دیگری میرسم.
خیلی متشکرم.
حکایت از نشاط سیاسی بچه های
بله،
مسجد.
بله در این خصوص که کلامتون کامل منعقد شد خیلی متشکرم. ما چون وقت نداریم دیگه بیشتر از این نمیتونیم در خدمتتون باشیم. بازم سپاسگزارم و تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه و اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید. جناب آقای مرتضی طاهریان، معاون ساماندهی و شبکه سازی کانونهای مساجد کشور، شما رو به خدا میسپارم.
ارادت، خدا نگهدارتون باشه.
خب وقت برنامه ما هم در همینجا به اتمام رسید. از شما شنوندگان محترم هم ممنونم که با این برنامه در ارتباط بودید. در پایان این رو هم بگم، اگر از این برنامه استفاده کردید و خواستید که در آرشیو خودتون هم داشته باشید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا فایل برنامه رو دریافت کنید و در هر زمان دیگری شنونده اون باشید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت‌های مهمانان برنامه رو پیاده میکنن و این برنامه هم صحبت‌های آقای طاهریان پیاده میشه. میتونید از طریق سایت هم به شکل مکتوب مطالعه بکنید دیدگاه‌ها و نقطه نظرات ایشون. از اینکه با این برنامه همراه بودید ممنون و متشکرم. براتون آرزوی موفقیت و توفیق دارم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. اینجا تهران، رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه های بخش دوم از این شبکه رادیویی هستید تا ساعت 22. امیدواریم برنامه های پخش شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظری هم داشتید حتما با شماره تلفن 162 در میون بگذارید تا ما بتونیم از نظرات صائب و سازنده شما بهره برداری بکنیم در جهت غنای هرچه بیشتر برنامه ها. ولذا از همه شما دانشگاهیان، حوزویان، صاحبان فکر و اندیشه انتظار داریم که انشاءالله کمک بکنید در جهت ارتقاء برنامه هایی در خور شأن مخاطبین گرامی این شبکه رادیویی که شبکه اندیشه هاست. خب داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان مغرب افق تهران که در ساعت 20:41 خواهد بود و از طریق برنامه تا لحظه دیدار ما تلاش میکنیم که در کنار شما باشیم و با شما از ویژگی های تقوا و پرهیزگاری صحبت بکنیم. تلاش میکنیم از این که بتوانیم در این لحظاتی که به تهجد مشغول هستیم تدبر در آیات رو فراموش نکنیم، کلام خدا رو مورد ارزیابی قرار بدیم، روی اون اندیشه بکنیم، فکر بکنیم و بعد هم انشاءالله در زندگی خودمون ساری و جاری بکنیم تا به فلاح و رستگاری برسیم. لذا همه ما برای برپایی نماز انشاءالله به تدبر نیازمندیم، به بصیرت و آگاهی احتیاج داریم و باید توجه به این موضوع داشته باشیم و به فرزندانمون هم بیاموزیم که انشاءالله این عزیزان هم با عشق هرچه تمامتر نماز برپا دارند و با آگاهی و شناخت با خداوند بزرگ سخن میگویند. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه بعدی ما، یعنی تا لحظه دیدار همراه باشید.
به نام خدای بخشنده مهربان.